أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پیام‌های عدیده‌ای در این مجموعه از آیات کریمه به چشم میخوره. ما در این ماه مبارک رمضان در خدمت آیون دور مائده الهی که همان قرآن هست نشستیم و سعی میکنیم اون که تقدیر الهی است تا اون حدی که هست از این آیات بهره ببریم. من یک توصیه دارم قبل از عرایزم، این که آیونی که غالب این شبها در خدمتشون بودیم دقت میفرمایند و شیوه برداشت از این آیات رو ذهنشون میسپارن، چون که این آیات در سوره های قرآنی دیگه هم به تعبیرات مختلفی تکرار میشه و ما هم با قرآن سر و کار داریم، یا میشنویم یا میخونیم. پس وقتی که به این نوع آیات میرسیم اون مطالب در ذهن تداعی میکنه و با تداعی کردن اون مطالب شاید بهره بیشتری از خوندن قرآن نصیب ما بشه. پس بنابراین سعی میکنیم نه فقط تفسیر آیه یا برداشت از آیه، بلکه شیوه برداشت از آیه این هم مد نظر قرار بگیره که در آیات مشابه مورد استفاده بشه انشاءالله. خداوند در این آیات چند موضوع رو بیان کرد. یک، این که بالاخره عرض میکنم اون تصمیم نهایی، تقریع قرار نهایی و تقدیر الهی از آن خداست. یعنی ممکنه آب، زمین، اشعه خورشید، اینا همه در روییدن یک گیاه مؤثر باشه، ولی این شرایط یک کن فیکونی هم میخواد اون آخرش. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ازدواج بکنه، هم بستر بشه با خانمش، تمام شرایط به اصطلاح بچه داری در خودش ایجاد کنه، همه، ولی اونی که خدا میخواد میشه، یا بچه دار میشه و یا نمیشه. اون آخر کار یک کن فیکونی توش هست در همه چیزا، نه در اینجا، خصوصا در مسئله هدایت و رسیدن به حق. این آسون نیست، مطلب کمی نیست. علم، علم یه نوریه، این نور اصلش دست خودشه. شما که در کتاب بخونید، استاد ببینید، مطالعه بکنید، چه همه اینا درسته، ولی العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون لحظه آخر. پس حالت آدم معروفه، حالا چه عواملی بود اون وقت، چه شرایطی بود نمیدونم، ولی خدا گفت فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون نفخه یه چیز دیگه است. در هدایت اینجور نیست که انسان همین که رفت به مجلس نشست، حتی اگر دلش هم سپرد به واعظ، با کسی که داره سخن میگه یا چه، اینا کافی نیست. آخر کار باید خودش یک لطفی بفرماید، یه جذبه‌ای بده به آدم. حالا ما در آستانه شبهای قدر هستیم ها، اینجور فکر نکنید که هر کسی رفت مسجد و بکیا الله گفت مورد توجه قرار میگیره. غالبا میگیرن، اما غالبا به لطف اله میگیرن. پس بنابراین باید اول با اون بسازیم. یه خود من دارم اینه مسجد، میخوام برم توجهی پیدا کنم، میخوام توبه بکنم، خدایا میدونم هر چی بکنم باز من نمیتونم به اون مقام والای توبه برسم. من دیشب بود، پریشب بود، کی بود، درباره توبه عرض کردم. توبه یه مقام بالاییه، برای اینکه انسان همین که بگه که من مسئول بودم، کار من بود، اینو بفهمه و بعدش بگه غلط کردم، بعدش بگه میخوام اصلاح کنم خودمو، این خیلی مقام بالاییه. اینجوریست که هر کسی موفق بشه. پس این که یک بحثی که در آیه قرآن اومده که الان عرض میکنم کجا خدا این اشاره فرموده به این نکته، که پیغمبر تو کار خودتو بکن، تو کار خودتو بکن، ولی تو فقط یک هشدار دهنده هستی، یه واعظ هستی، یک داعیه هستی، اما اونی که باید حرف تو رو به دل اون بنشونه منم، من هستم که اون رو، یا یک دلی رو میبینم مهیاست، یه دلی دیگه مهیا نیست. تو فقط نقشت نقش رسوندن پیامه، همونی که خدا به حضرت ابراهیم گفت. ابراهیم گفت یا رب شما میگید من مردم رو دعوت کنم به حج، به کی؟ مردم کو؟ با کی صحبت کنم؟ خدا فرمود علیک الاداء و علینا بلاغ، تو صحبت تو بکن، ما میرسونیم صحبت تو رو. رفت روی کوه ابو قویس استاد، هلم الحج، هلم الحج، بیایید مردم، بیایید حج. کسی نبود، فقط کوها بودن. وقت در روایتی که خدا این کلمه هلم الحج رو رسوند به بنی آدم، فسمعه الرجال، فسمعه الناس فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، اونی که تو رحم بود شنید، اونی هم که تو پشت پدرش بود، در صلب پدرش بود، اونم شنید. حالا اون که گفت لبیک رفت حج، اون که نگفت موفق نشد. یکی مرتبه گفت، یه مرتبه رفت، دو مرتبه گفت، دو مرتبه رفت. این نکته مهمه که او باید برسونه. خیلی توجه بکنید، این ما بشر همش طبیعتمون که میگفتیم تو گودلی اوج نمیگیریم، جاذبه زمین ما رو میکشه، طبیعت زمین اینه، جاذبه داره. ما باید یه کاری بکنیم خودمون هی اوج بگیریم، هی بیایم بالا. اگرم یه بار دوبار افتادیم بازم مایوس نشیم، بکشیم خودمون رو به بالا. این کار مهمیه که ما باید بکنیم. یعنی شما باید بدونید اینکه هی توجهتون به دنیا، توجهتون به شرایط طبیعی، به فلان، و از او غافل میشید، با اینکه همه دست اوه، این یه غلطه، باید همه رو به او واگذارید.
همه رو توجه در درس خوندن. ما اولی که میشستیم طلبه بودیم درس میخوندیم، حالا غیر از اینکه بهمون یاد داده بودن با وضو باشیم، لباس کامل بپوشیم، حتی اگر یه آقایی مثلا، من یه روزی رفتم هوا خیلی بسیار گرم بود، رفتم پیش استادمون، استاد پیرمرد بسیار خوش ذوق و خوش مشربی بود، خدا رحمتش بکنه، 84 سال عمرش بود، با جعفر رشتی که تقریبا اولین شخصیت علمی وجیه کربلا بود در حوزه، پدر حوزه کربلا بود. میادیم بخوادیم من روزی من تنها دیم، تنها هستیم، هوا هم گرمه و این چیزا هم که نبود اون وقتا، همینجور رفتم نشستم. یا آقای گفت نه لباس تو بپوش. حالا اون آقا خودش نگفت، شیخمون یکی دیگه گفت باید لباس بپوشیم. به اضافه به این بنا بودی دعاهایی بخونیم، اللهم من اعوذ بك من ان اذل او اذل و اضل او اضل او اجهل او یجهل علی، همینجور دعا میخونیم که خدای نکنه ما تو این درس حرفای غلطی بشنفیم، راهای غلطی. خیلی مسئله بود. بنده که الان میام در خدمتتون صحبت میکنم، فردا خدا میپرسه چی گفتی به مردم؟ من باید مواظب باشم و نمیتونم مواظب باشم مگر به توفیق او، مگر اون دستمو بگیره. اینجور نیست بشر بتونه تنهایی هر کاری میخواد بکنه بکنه، نه بشرها، همه چیز. نور خورشید هم اگر لحظه خدا بخواد نورش میشه سیاه، همه خورشید میشه رو سیاه میشه، اما خب خدا تقدیر نکرده این رو، نورو میده، این سنتش اینه که نورو بده، اما اگر بخواد میشه که آخر کارم همین میشه، آخرش همین خورشید ما سیاه میشه، روز قیامت نزدیک اون نور نداره، خدا نورشو میگیره و میشه حرارت داره ولی نور نداره، نشده شده. این نکته که از این آیه استفاده میکنیم. نکته دوم که استفاده میشیم این که در این آیات سه مرتبه کلمه نذیر اومده، یک مرتبه کلمه بشیر. بشیر یعنی بشارت دهنده، نذیر، نذیر یعنی هشدار دهنده. چرا سه مرتبه نذیر اومده یه بار بشیر؟ چون ما بشر اینقدر افقمون بالا نیست که اون منفعتهایی که باید بکنیم و از دستمون میره متوجهش باشیم. شما ممکنه در امروز ممکن بوده کاری بکنید که 1,000,000 تومان اضافه دستتون بیاد، حالا نیامد، بیشتر مهم نیست. اما اگر 1,000 تومان گم کردید که دشتید و از دست دادید، خیلی خسارته. البته این غلطه، این غلطه. انسان باید فکر بکنه اون منفعتی هم که نمی کنه و میتونسته اون منفعت رو بکنه، اونم یه خسارته. اونی که من میتونستم دستم بیاد و دستم نیامده، اون یه خسارته. اما خب ما بشر اینجور نیستیم که اونو توجه بکنیم، ما اونی که دستمونه حساب میکنیم از دستمون نره. از این جهت پیغمبرا اومدن این بعد رو بیشتر در بشر مورد توجه قرار دادن که این بشر اونی که داری از دستت میره، پسری که داری، زنی که داری، خونه‌ای که داری، سعادتی که داری، امنیتی که داری. پیغمبر اینجوری میگفتن، نذیر بودن، با اینکه اون طرفش هم بشیر بود. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این که ای قریش بیاد من ایمان بیارید، شما در دنیا و آخرت پادشاه میشید، ملوک میشید، ملوکن فی دنیا والآخره. تو دنیا هم که هر مصداقش شد، یه عربایی که انقدر پیش مهم بود که یه سوسماری پیدا بکنن تو صحرا، اینقدر کارشون، اینقدر میدویدن دنبال یک آخه سوسمار، یه حیوانی خیلی سرعت داره، سرعتش خیلی زیاده، حالا این یارو چقدر میدویده که به اون میرسیده تا بگیره و یه مقدار خارخاشه که صحرا جمع کنه و اینو کباب بکنه و بخوره. کارشون این بود. حالا یهو شدن پادشاه های دنیا. وقتی اومدن ایران فتح شد، از همین مدائن یه تیکه فرشی بوده خیلی درام، فرش بهار قصهش معروفه، این فرش رو تیکه تیکه کردن به هم دیگه تقسیم کردن، یک فرش یک تخته بود، یکیشون یه تیکش رو گرفت و اومد که سرش بخره، گفت چند میخری؟ گفت 1000 تا، 1000 درهم 1000 دینار فروخت. یکی دیگه گفت چه ارزون فروختی؟ گفت مگر بیشتر از 1000 هم یه عدد دیگه هست؟ رقم از 1000 به نظرش دیگه بالاتر نیست، اینجوری ذهنشون بود، پادشاه شدن. پس بنابراین پیغمبر اومدن از بعد تبشیر و اینکه به مردم بشارت بدن هم استفاده کردن، ولی اون جهتش مهمتره. اون جهت 3 مرتبه ذکر شده، این جهت 1 مرتبه ذکر شده. این مطلب دوم. مطلب سومی که استفاده میکنیم این که پیغمبرا میخوان مردم رو به بهشت برسونن و از جهنم و آتش دوزخ دور کنن، ولی نه از هر راهی. بعضی اوقات دارم میخواد یه کسی یه بچه ای رو میخواد بگه که درس بخون، خب میخواد درس بخونه، بهش دروغ میدیم. چطور دروغ بهش میدیم؟ میگه درس بخونی مثلا فرض کنید زیبا میشه. درس خونه با زیبایی ارتباطی نداره، اما میگن. من این دارم بعض خطبای ما گاهی وقتا صفحات هایی میکنن که اصل و فصلی شاید نداشته باشه، البته هدفش مقدسه، بخواد مردم رو برسونه به اون هدف صحیح، اما راهش رو خیلی دقت نمی کنه که از چه راهی میخوام بگم. یه کسی به نام حشام الحکم، یه آدمی بود در زمان حضرت صادق سلام الله علیه، خیلی سخنور و عجیبی بود و خیلی لبلبان بود و زود جواب بود و خیلی. یه روز کسی اومد خدمت حضرت صادق، توی مثلی که خیمه بودن، کجا بوده، منا بوده، عرفات بوده، جایی بودن اینجوری، اومد و گفت من میخوام درباره مثلا امامت بحث کنم باشه. گفتم با همین بحث کن. حضرت صادق نظارگر شدن اون شروع اگر بحث کردن، خوب مالوندش، هرچی گفت جوابش داد، تا اون رفت خیلی خوشحال شد. گفتی که ابن رسول الله خوب صحبت کردن؟ گفته نه خوب صحبت نکرد. گفت چرا؟ محکومش کردن. گفتن بله، ولی حرفای قاطی پاتی زدی، ما میخوایم به هدف برسیم از حرفای صحیح، تو باطل گفتی، یه جای اون حق گفت تو حقشو انکار کردی، تو نباید حق اونو انکار کنی، باید حقشو بگی درست انکار، اما این تفسیرش اینه نه اون. مثلا یه روایت میخوام میگن روایت درست نیست، بعضی زود میگن روایت سندش کجاست چی هست، زود روایت رو تکذیب میکنن، نه غلطه. پیغمبران و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه چیزشون حق بود، راه و رسمشون حق بود، هدفشون هم حق بود، از راه حق به حق میخواستن متصل بشن، نه از راه باطل به حق برسن. حتی راه حق میرسیده اما باطل نباید باشه. شما میخواد بیرین مکه مشرف بشید، خب خواهد مشرف بشید کنید، رفتن مکه خیلی خوبه، اما با پول حرام میتونید مکه برید؟ میخواد بیرید قوم با ماشین دزدی میتونید قوم برید؟ رفتید قوم بشید در خود، باید راه را هم حساب بکنیم. ما میخواییم به حق برسیم و این وظیفه ما طلبه ها رو چند برابر میکنه که در صحبت هامون دقت کنیم مطالبی که میگیم یه جور نباشه که دست چارچوبه که گفتن فراتر بریم، همون چارچوبی گفتن. اگر مثلا نماز عمود دینه، ما نگیم روزه عمود دینه، روزه خیلی خوبه، اما از صلات عمود الدین، روزه چیه؟ جنتون من النار، روزه یه چیز دیگه داره، اما همی قاطی بکنیم صحیح نیست. این پیام دیگهی که من از آیات استفاده میکنم. یه مطلب دیگهم که خدا اینجا بیان فرموده، گفته ای پیغمبر به اینها بگو که شما منو تکذیب بکنید، من به شما دیگه کاری ندارم، تکذیب بکنید، من دیگه وظیفه‌ام تموم شد، من وظیفه‌ام این بوده که بیام به شما این مطلب رو بگم. حالا شما فرض کنید یه آقایی که خدمتش معرض کردم که پزشکه، شما رفتید به آقای پزشک، گفتید آقای پزشک چیه؟ گفت بابا شما مشکل دارید، کلسیومتون کمه، کلسترولتون زیاده، چربی خونتون بالاست، فشارتون بالاست، قندتون چطور؟ هی گفت به شما و یه برنامه شما داد. دیگه پزشکی به کار نداره که بیاد در خونه و بگه اینکه برنامه شما عملی بکنید، به اجرا بذارید یا نکنید. اون کار دیگه پزشکی نیست، کار شماست. پیغمبرام که اومدن همیشه اینو میگفتن. آدم خیال میکنه اگر پیغمبر چیزی گفت یا اون طلبه چیزی گفت باید خودش هم بیاد اینو اجرا بندازه. یا گاهی وقتا فکر میکنه ما باید مردم مجبور بکنیم به یه کاری. ما هدفمون این نیست. خدا مجبور نکنه، من مجبور کنم؟ من کی هستم؟ خدای بشر مجبور نکرده من بشر بیام مجبور بکنم مردم رو. این غلطه. ما کارمون اینه که به وظیفه‌مون عمل بکنیم، تبلیغ کنیم، صحیح تبلیغ کنیم، مطلب رو بفهمونیم به مردم، بقیه کار خودشونه، میخوان بیان میخوان نیان. انا هدیناه السبیل اما شاکر ما اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم. این خیلی مهمه در تبلیغ، فهموندن طرف مقابل که ما نمیخوایم یه حرف بزنیم برای منفعت خودمون، ما میخوایم برای منفعت خودتون. و ما وظیفمون تا اینجا تموم میشه. اینم مطلبیه که ولی بهتون بگیم، خدا فرموده بهتون بگیم حرف این پیغمبر رو گوش نکردید، مثل بقیه امت ها که حرف پیغمبرشون رو گوش نکردن، اونها به چه عاقبتی و به چه روز سیاهی مبتلا شدن، شما هم همونه. الکلام فرق نمی کنه. این نکته رو آیه فرمان، من آیاتو بخونم بعد بخونم چند تا برداشتایی که به درد ما بیشتر شاید بخوری عرض کنم. ببینید اینجا خدا فرموده ان الله یسمع من یشاء، یعنی اون کسی که باید دل انسان رو تکون بده خودشه. ان الله یسمع، یسمع نه یعنی فقط به گوشش بلکه به گوش دلش ایضا. من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور، جنازه هایی که در قبرستان ها در گورستان ها هستن اونا حرف تو رو نمیشنفن. یعنی این کسانی که دارن در خیابان را میرن اگر دلشون با تو نبود مثل کی میمونن؟ مثل یک جنازه میمونه. یک شخصی که در گورستانه به چی کارش میخوره؟ و تو دیگه مسئول نیستید. و ما انت بمسمع من فی القبور، البته این خطاب مستقیما به پیغمبر اکرمه، ولی غیر مستقیم به ما هم هست. یعنی ما هر کسی که دعوت به خیر میکنه، دعوت به خدا میکنه، باید این مطلب رو در ذهن داشته باشه که نباید مردم مجبور بکن حرفشو بزنه. هیچی هم شما، این عرضم به بیشتر به حضرات علمای اعلام و خطبای گرامی است، ولی همه ما هم طلبه ها، طلب هم نباشیم مسئولیت رو داریم. ما باید این رو در ذهن اون داشته باشیم که اندکی کمتر از چه عرض کنم، یک مثقالی هم متأثر نشیم اگر کسی حرفمون رو گوش نکرد. بعضی میگن امر معروف نه از منکر میکنیم، کسی حرفمون رو گوش نمیکنه. این غلطه، باید حرفمون رو بزنیم، متأثرم نشیم. همین متأثر شدن بده. چرا؟ چون که ما خیال میکنیم دو با تو کلمه صحبت باید دنیا آباد بشه، اینجور نیست. ما باید زحمت بکشیم حرف رو بزنیم. و من تجربه کردم گاهی میشه شما با یه آقایی که تو این خیابون در رد میشه، فرض کنید آقای اومده بد لباسه یا زن یه بد حجاب هر چی هست، و بالاخره یه جوریه که آداب جامعه رو رعایت نکرده. خب یکی اولی میره میگه آقا این لباس تو تغییر بده، این قشنگه. اون گوش نمیکنه، میره دومی هم بهش میگه، سوم، آخری که بهش میگه قبول میکنه. درجه هستید ما ممکنه یه درصدی در او اثر بذاریم، درصدهای بعدی رو بعدن کسان دیگه صحبت میکنن. و شما ممکنه فقط راه رو هموار کنید برای اون مبلغ اساسی که میاد. باز خدا فرموده ان انت الا نذیر، تو مسئولیتت این که هشدار دهنده هستی. ببینید اینجا گفت، اونجا گفت، اینجا میگه ان انت، بعض میگه انا ارسلناک بالحق. ما از این کلمه بالحق همون استفاده کردیم و برداشتی کردیم که عرض کردم که حق هم راه و هم هدفه، هر دوش حقه، بالحق، بشیرن و نذیرا. این کلمه بشیر اومده، و ام من امت الا خلا فیها نذیر، هر امتی یک نذیری باید داشته باشه. بعدش خدا فرموده و یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم، خب قبل از شما هم کسان دیگه بودن اومدن نسبت به پیغمبرا شیوه تکذیب رو در پیش گرفتن، و با اینکه پیغمبرا هم بیانات آوردن، هم زبور، هم کتاب منیر، و اینها عاقبتشون اونی شد که در جاهای دیگه گفتی و شما میدونید. این حالا این بقیه آیات رو میذاریم واسه شب آینده اگر خداوند سبحانه و تعالی لطف کرد. چند نکته هم میخوام از این استفاده کنم، نکته هایی که به روز باشه. این نکته خیلی مهمی در زندگی بشر آقایون که ما هشداری که به ما داده میشه دو نوعه. یک نوع هشدار زبانیه، مثلا آقای منبر میره، رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب، بالاخره از راه‌های مختلف هشدار ما میدن. آقا دروغ نگید، غیبت نکنید، بد نکنید، چه این هشدار. خب یک. یه هشدارای زبان نیست، ولی یه واقعیت. ما این دومی رو خیلی کم ازش استفاده میکنیم. و این واقعیت ها دو قسم باز. یه قسمتیه که به خود ما مربوط میشه. خیلی از اوقات افرادی هستن که مثلا یه کار غلطی میکنه، جزاش هم میبینه. کار غلط میکنه، نسبت به مردم بد اخلاقی میکنه، مثلا مردم اون قهر میکنن. خب بعدش هم پشیمون میشه، بعدش هم دوباره میکنه، بعدش هم دوباره میکنه. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. همین سولاخ بود، دستو کردی عقرب زد، دوباره ستون جزا. یکی از مسائل مهمی که برای ما سرنوشت سازه این که همیشه فکر در روی خودمون بکنیم. شما 20 سال، 30 سال، 40 سال بیشتر کمتر از خدا آموزش گرفتید، تجربه هایی که خودتون آموختین از زندگیش تو بود، اینا رو به کار رو بندید. حضرت فرمودن لیس من نام لا یحاسب نفسه کل یوم او کل اسبوع او کل شهر. آخه یک کسی نمیتونه با خودش حسابگر باشه برای خودش، من کی بودم، چی بودم، چی کارهای خوبی کردم، چی کارهای بدی کردم، چه اشکال داره؟ حالا کسی دیگه هم که نیست که خجالت از او بکشید، بین خودتون و خداست، چه اشکال داره؟ تجربه هایی که در زندگی داریم اینها رو بیایم کلاس بندی بکنیم، به کار بگیریم. این یک مهم. بعدش تجربه های دیگران رو هم دقت کنیم درش. روایت داریم از سعید من تعظ به غیره او به تجارب غیره. اگر کسی میخواد سعادت مند بشه، باید بین دیگران چی به کجا رسیدن. همین که شما در خیابان راه میرید، اگر دیدی پیرمرده 80 ساله، 85 ساله هر روز رو پاس داره راه میره، این برای شما یک تجربه است. دید من چیکار کنم که به عمر برسم. و از اون طرف اگر دید این که یه جوانی افتاد و سکته کرد و رفت بیمارستان، که الان عرض گفتن که آقای از رفقای ما کشن دو هفته قبل با هم بودیم، ایشون در بیمارستان، خدا ان شاء الله شفاش بده، سکته شده، خیلی مثل آبو خوردن، این سکته کرده و سکته کرده. خب اینو دقت کنید، چرا اینجوری شد؟ ما الحمدلله به این چیزا انقدر اعتنا نداریم، اما دیگران اعتنا دارن. اینا که تو زندان رفتن، چرا زندان رفتن؟ یه قانونی هست در دنیا که در ایران هم هست، این کارو میکنن. اون کسی که محکوم به اعدام، قبل از که اعدامش بکنن باید یک عالم، یک عالم دین، هر دینی که باشه، بره ببینتش، تنها باشه، یک صحبتی بکنه. بعضی از اینها که حالا در غرب اینجور رسمه، کشیشایی که میشنن با این، ازش میپرسن تو چرا به اینجا رسیدی؟ اون صحبت میکنه، وقتی این صحبت ها رو میگیرن، همه رو به عنوان یه پند بعدن به مردم منتقل میکنن. البته اسم اون یارو نمیارن، اما میگن مثلا کسی که زن مادرش مطلقه بوده غالبا بچه های مطلقه اینها به این خطا افتادن، کسی که پدرش مهربان نبوده نسبت به پسرش به این خطا افتاده، کسی که چه بوده رفیق های بد داشته به این خطا افتاده. اینا پند میشه برای ما. خب اینا که تو زندان هستن، اینا که تو بهشت زهرا، من نمیدونم گفتن در بهشت زهرا نوشتن که موتوری خوش آمدی، چی نوشتن نمیدونم، یه چیز اینجوری. این موتور سوارهایی که به خانه دوم خود خوش آمدی، اینا که با بی رویه موتور رانندگی میکنن تو خیابونا، هم خودشون هم راننده های دیگر رو به اذیت میندازن، همه اینا برای ما پند باید بشه. یعنی ما روزمره که در دنیا حرکت میکنیم، قصه میشنفیم، به ما میگن اینا باید برای ما پند باشه و ما از این استفاده بکنیم. اینا نذیره، نذیره، یعنی اینا هشداره. هشدار لازم نیست زبانی باشه، هشدار ممکنه فعلی باشه. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و السلام، ایشون یه روزی گفت خدایا من میخوام امروز خوش بگذرونم. به تمام اطرافیاش گفت این که امروز کسی اجازه ندید که بیاد دیگه، انسان قرار ندارد برای کسی، من امروز روز خوشم. و رفت روی بالاترین نقطه کاخش ایستاد و یه عصای دستش گرفت و دید این جنیا دارن کار میکنن، داشتن هیکل میساختن، خیلی خوش بود. اینها یهو دید یک جوان زیبایی سرزده بشه، سلام علیکم، تو کی هستی دیگه؟ گفت منم خودم هم. گفت کی هستی؟ کی به تو اجازه داد بیای؟ گفت من یکی اجازه از کسی نمیگیرم. شادم سرینه. گفت یعنی حضرت اسرائیل هستی؟ گفت بله. گفت مگه با هم عهد نکردیم که شما قبل از که تشریف بیارید من خبر بدید؟ گفت چرا، تو واقعا خبرم دادم؟ گفت نرسیده، پست چی مثلا اشکال داشته، چیزی بوده؟ گفت نه، خبرای من خیلی خیلی هویدا و واضح بود. گفت چطور بود؟ گفت پدرت کو، مادرت کو، خواهرت کو، عمت کو، فلان رفقا کو، هم مردن. گفت بالاخره اونایی که مردن تو نباید بمیری، تو هم باید بمیری. اینا هشدارای ما بود، اینا پیامای من بود. این پیامایی که در زندگی ما داریم ما توجه بیش ندیم. و اذا حملت الى القبور جنازتان فعلم بانک بعدها محمول. حضرت امیر فرمودن اگر یه جنازه میخواد به صرفت قبر ببرید، شما فردا جایی میخوابید. بالاخره این راهیه که باید بریم. چرا قد دروغ به خودمون میگیم؟ این دروغ گفتنا نتیجه بدی داره. ما از حضرت امیر پرسید یا امیر المؤمنین ای حق اشبه بالباطل، ما هم یه حقی که خیلی شبیه باطل باشه. گفتن موت، مرگ، هم حق هم باطله. با اینکه همه قبولش دارن، همه هم قبولش ندارن، متوجهش نیستن. اینا یه پنداره، یه پندارایی هست نسبت به اون طرفش. این حالا پندار بشیرش هم هست. یعنی شما در خانواده خودتون، در خانواده بزرگ خودتون، نه در خانواده محدود زن و بچه‌تون، شما در خانواده خودتون دقت کنید، ببینید این پیر زنه، پیر مرده، اون یه آدم های خوب که زندگی خوبی دارن، اخلاق خوبی دارن، روشن هستن، همه خانواده هاتون هست یکی دوتا از اینا، این هم یه نعمتی از نعمت های الهی. این چطور زندگی میکنه؟ چطور به این وضع رسیده؟ از او استفاده کنید. افرادی که به جایی رسیدن، حالا یا بازرگانه یا پزشک خوبیه یا فرمانده خوبیه، یا همه اینها برای ما پنده هم. ما جنگ داشتیم، در جنگمون فداکاری های بوده، رشادت های بوده. حالا بعضی ها خیال میکنن مثلا اگر مشکل پیدا کرد با این بسیجی محلش یا این پاسبان فلانجا یا فلانجا، دیگه باید همه اینا رو بره زیر سوال. اینجور نیست بابا، این بچه خودتون بودن، رفتن رشادت کردن، زحمت کشیدن، اینا الگو هستن برای ما. ما اینا رو میتونیم به دنیا نشون بدیم که بچه ها اینجوری داشتیم. اما خب بعضی وقتی که با یه جهتی موضع گیری میکنه، دیگه همه رو زیر سوال میبره. اینجور نیست، غلطه این. خدا میفرماید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. من با یه آقا دشمن هستم، اما دشمنی من محدود به این که مثلا از فلان رأیش خیلی خوشم نمیاد، اما این آقا فلان جهتش خوبه. یه وقتی هارون رشید پرسید از یه کسی، گفت این که چیه رأیت در رابطه فلانی؟ گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت فلانی میخوام قاضی قضات کنیم. گفت اتفاقا خیلی خوب، بهترین فردی که برای این منصب جون میده این آقاست، به جاست. یکی خورد هارون رشید، گفت من شنیده بودم تو نسبت به او یه موضع گیری هایی داری. گفت ها تو قهرم 20 سال با هم یه قهر هستیم، هیچ هم ازش خوشم نمیاد. گفت پس چرا اینجوری گفتی؟ گفت داره تو از من مشورت میکنی، من غلط اینجور دیگه بگم، من باید حق رو به تو بگم. بله من جهادی با ایشون بد هستم، خانستان باید حق رو بگم همیشه. این نکته که ما باید از اینا استفاده کنیم، خصوصا جوانهای ما استفاده کنن، اینایی که شهید دادن، پدرهای شهید، مادرهای شهید، خانواده های شهدا و غیر و غیر، رفقای شهدا، همه اینها باید بدونن که بالاخره یه روز با اون شهدا باید ببینن هم دیگر یه جایی یه جوری. اونا سوال میکنن ازشون که ما فداکاری کردیم برای این کشور، برای شما، برای دین، شما کجا رفتید؟ این نکته هست که مهمه. این از بعد فردیه. بنده طلبه باید بینم اون طلبه‌ای که قبل از من بوده الان در هست چقدر فعالیت میکنه، از او استفاده کنم. هر کاسبی، هر کسی در اون راهی که داره باید هم نذیر و هم بشیر، یعنی هم بعد منفی و هم بعد ایجابی خودش رو استفاده کنه. یه چیزی هست بالاتر از اینه و اون اینه که در حقیقت دو تا کشور بودن، ما حالا اسمش نمیخوام بگم، دو تا کشور همسایه هم بودن و معروفن، یکیشون خیلی شلوغ میشد درش، هر روز یه انقلاب و هر روز یه کودتا و هر روز یه مشکل و کشت و کشار و یکی نه خیلی آرام بود. این کشوری که درش انقلاب میشد، مثلا کارگرای روز انقلاب میکردن، حقشون میخواستن، زحمت میکشتن، کشته میدادن بالا پایین تا حقشون میگرفتن. اونا که همسایه بودن، همچی که میدن کارگرها اینجا حساب کردن، خودشون زود حق کارگرها میدادن. همچی که دیدن معلم ها حساب کردن، حق معلم ها رو میدادن. یعنی اینا از اونا استفاده میکردن. اونجا هر دوشون پیشرفت کردن، ولی اینا با یک رودی از خون و از مشکلات، اونا نه راحت. از سعید و من انتفع به تجارب غیره. حالا بنده خدای مصری ها، حالا امروز که چی شد در مصر نمیدونم، مصری ها دیدن سوریا به کجا رسید، دیدن اونجا چه مشکلاتی شد و کشت و کشاری شد و مردم به هم ریختن و دیگه سنگ روی سنگی نمونده. خب بابا استفاده کنید از این، عبرت بگیرید. عبرت نباید فقط از تاریخ باشه، از واقعیات های روز هم باید عبرت بگیرید. در عراق یه قصه شد، الان نمیخوام همه بحثمون اساسا نمیخوام سیاسی باشه، ولی فقط مجملا یه قصه شد در عراق. اومدن به من گفتن که چی رأیت فلان کار بکنید؟ گفتم نکنید. گفت چرا؟ گفتم دیدی سوریه چی شد؟ این همسایه‌مونه دیگه، این کارو بکنیم عراق هم میشه سوریا. ما درسته الان ماهی 300 400 500 نفر شهید داریم میدیم، اما اگر اون راهو بریم، راه برخورد نظامی با جهات مخالف، بیشتر از این میشه. الان سوریا در عرض دو سال 100 هزار نفر کشته داده، این آخرین آمار 100 هزار نفر. حالا اینا که حکومت میکردن در مصر، بهشون گفتن بابا بیاید دخوره با دیگران بسازید، هی گفتن و ها گفتن، قبول نکردن، قدی کردن تا ارتش کودتا کرد. حالا نمیدونم چی میشه، به کجا خواهد منتهی شد. این عبرت ها رو ما هم باید بگیریم، کشور ما هم باید بگیره، مردم ما هم باید این عبرت ها رو بگیرن که خدا و برکت اهل بیت علیهم افضل الصلاة والسلام این نعمت رو به ما داده که ملت ما یه مقدار انعطاف پذیره، یه مقدار تا یه محدوده‌ای که میرسه میفهمه که دیگه نباید جلو بره، یعنی براش اون هدف کلی مهمتره از این هدفهای جزئی. نمیگه که هم من از بین برم هم اون از بین بره، هم کشور از بین بره، نه، دقت داره. و امیدوارم که خداوند این نعمتی که به برکت اهل بیت به ملت شریف ایران داده انشاءالله که تداوم پیدا بکنه. یعنی مردم ما حالا در هر پست و مقامی هستن، در هر جایگاهی هستن، در هر حزب و جناحی هستن، من کار ندارم، اما باید کلن اینا تا حدودی مصلحت‌های خودشونو در نظر بگیرن، ولی وقتی که این مصلحت‌ها با مصلحت کلی کشور تعارض پیدا کرد و تضاد پیدا کرد، مصالح کلی کشور رو ما در نظر داشته باشیم. و به نظر من این نه فقط یک صفتیه که ما در ایران داریم، مثلا چون ما ایرانی هستیم، نه این نیست، چون ما کسانی هم داریم همین مثل تاجیک‌ها همین ایرانی هستن، تاجیکستان و مقدار از افغانستان و همین تاجیک‌ها هستن، اما این نیست. و اینما یه فرهنگیه که خدا سبحانه و تعالی به سبب حکمت‌هایی که اهل بیت ما آموختن، که من دیشب گفتم ما این حکمت‌ها رو باید به نحو اعلا ازش استفاده کنیم. و فراموش نکنم که این حکمت‌ها هم خلاصه شده در حوزه‌های علمیه ما و خلاصه شده در این علمایی که مراجع ما و حوزه‌های علمیه و خطبای ما که هستن، که اینها بالاخره غالبا به قول حال مثال عربا دارن میگن عصار از وسطش میگیرن، یعنی نه تندروی دارن از این طرف و نه از اون طرف، و مردم رو همیشه دعوت به آرامش، دعوت به محبت، به همکاری و همفکری و همسویی میکنن، و ما اینو باید در نظر داشته باشیم. خلاصه کنم عرایزم رو، به نظر بنده حرف من اینه که اینی که خدا میگه باید هشدارهای هشدار دهنده ها رو ما به دل بگیریم، گوش کنیم، عمل کنیم، و همچین بشارت هایی که بشارت دهنده ها میکنن، اینو در حقیقت نه فقط از در کلام و صحبته، ولی اون جزء اساسیه، ولی ما باید چشم گوشمون باز باشه، اطراف خودمون رو ببینیم، ببینیم دیگران تو چه سلاخی پارشون گیر کرد، به چه مشکلی گیر کردن، ما مواظب خودمون باشیم و همیشه این هشدارهای عملی رو جذب کنیم، چه در بعد کلی سیاست گذاری کشور و چه در بعد شخصی، هر کسی خودش به وضع خودش، به مقدار خودش، همیشه در فکر باشه که از اشتباهای دیگران پند بگیره، از خوبیهای دیگران هم پند بگیره، حالا انسان چشمش به جامعه باشه و این رو در نظر داشته باشه. ماه مبارک رمضان داره کم کم سپری میشه، شبهای قدر فرا رسید، فردا شب شب قدره. یک بحث کوچیکی هم در باره شب قدر کنم. ببینید شب قدر تقدیره، تقدیر کیه؟ تقدیر خداست، خدا تقدیر میکنه برای ما، برای یه سال تقدیر میکنه، درسته؟ ولی خودمونم خوبه این تقدیرها رو بکنیم. چطور؟ دعاهامون رو تنظیم کنیم. یعنی شما یه سال در پیش دارید، حالا در ایران ملت ما موندن بین نوروز و شب قدر. نوروز تقدیری نیست درش، یعنی روز نویه، بعضی حساباشون رو نوروز میکنن، اما حسابای اساسی ما باید کی بکنیم؟ شب قدر. سال آینده میخواید چیکار کنید؟ میخواید زن بگیرید؟ زن ندارید؟ میخواید بچه دار بشید؟ میخواید خونه بخرید؟ میخواید وضع اقتصادتون بهتر بشه؟ میخواید چی میخواید از خدا؟ چی میخواید از خدا؟ اینا رو توجه بکنید و اگر بتونید لیست کنید. بنده یه روز فرودگاه نجف بودم، یه جوانی نوجوانی گفت آقا من برای اولین بار میخوام برم زیارت حضرت امیر، چی بخوام از حضرت؟ گفتم جوان هر چی میخوای لیست کن. گفت لیست نمیخواد، میفهمم چی میخوام برم میگم. گفتم نه لیست کن. خب از این قلم گرفت و از اون کاغذ گرفت و یه چیزی نوشت و رفت. بعدش دیگه رفت حرم، ما رفتم حرم، بعدن باز ما ملحق ما شد که داشتیم میرفتیم کربلا. گفت خیلی خوب کاری کردی آقا، من گفتی ریس کرد بدم چطور. گفت همچین که رفتم داخل حرم حضرت امیر، هیبت حضرت امیر منو گرفت، همه چیزو فراموش کردم. یهودم من یه جایی هستم میفهم چیکار کنم. گفت همچین که دیگه لیستو در آوردم و شروع کردم خوندن. فردا شب شب قدره لیست کنید کاراتون رو، میخواد چیکار کنید، چی میخواد از خدا. آدم فراموش میکنه، نه چی ما فراموش کنید. و ما انسانی هلل شیطان ان اذکره، شیطونه میاد آدم رو به فراموشی میندازه. گناهایی که انسان کرده، غلطهایی که داره، کجرویهایی که داره، همه رو لیست کنه. امیدهایی که داره اینا رو لیست کنه. و کمم نگید ها، نباید گدا کاهل باشه. ما نسبت به خدا میریم در خانه خدا، باید همینجور بخوایم، همه چیز بخواید، هیچ هم نترسید، نه بخیله و نه اینکه مثلا فقیره، هیچ، هم داره هم میده، هم خودش گفته از من بخوا، هم خود خدا گفته ان الله يحب الدعاء الملح. یکی اومد خونه حضرت صادق و یا رسول الله، این رو باتی امروز خوندم، گفت من گاهی وقتا میخوام گریه کنم شب قدر، تو واقعا شب شهد قدر ظاهرا گفت یادم نیست، میخوام گریه کنم، گریه هم نمیاد، چشمه هم خشکه و دلم سنگ دل هستم. وقت گفتن چیکار میکنی؟ گفت من بیشتر فکر اقوامم میکنم، رفقام میکنم، اینایی که فوت کردن، اینها دلم یه مقدار میشکنه. حتی هم خوبه، همینجور خوبه، همچی که دلت شکست، حتی برای اقوامت هم دلت شکست، خدا به تو لطف میکنه. و اذا انکسر دمعتک و انکسر قلبک فدونک دونک. حضرت گفتن اگر دیدی چشمت گریان شد و دلت شکست، همونجا وقتیه که به اصطلاح ما میگیم نونو به تنور بزن، دعاتو بکن، دونک دونک، وقتشه، وقت مناسبه. جدی انسان بره در خانه خدا، جدی از خدا بخواد، زیاد بخواد، برای خودش بخواد، برای دیگران بخواد، و انشاءالله خدا هم لطفی فرماد. ولی یه چیز من اضافه میکنم، هرچی از خدا خواستید بخواید، ولی به خدا هم بگید آخر کار خدایا من از تو میخوام و شکر این رو هم میخوام، شکر نعمت. چون خیلی از اوقات ما خدا نعمت ما بیده، ولی ما کفران اون نعمت رو میکنیم، لذت اون نعمت رو میبریم و ممکنه باز نعمت از ما پس بگیره. پس ما بنابراین باید شکر نعمت رو هم بکنیم. اون دارم که خدا سبحانه و تعالی ما رو موفق بکنه در این شبهای روحانی، در این شبهای نورانی یک جذبه‌ای در دل ما ایجاد کنه که ما به سمت او حرکت کنیم و این جذبه را هم ابدی بکنه که نشه شیطان در راه بیاد بزنه ما از ما این جذبه رو. انشاءالله که شبهای قدر رو ما موفق باشیم، همه ما به عبادت و طاعت، و انشاءالله موفق باشیم به رسیدن به اون اهداف مشروعی که در زندگی داریم. صلی الله علی محمد.